بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي بحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك تقدیم به روح مقدس و مطهر سامن الحجاج ابوالحسن علی ابن موسی رضا صلوات دیگری هدی فرمید. عنوان سخنم امام رضا علیه السلام و اقتصاد است. میدانید موضوعات فراوانی زیر مجموعه این عنوان میتوان مطرح کرد. به مقداری که فرصت و مجال هست من به 4 موضوع اشاره میکنم. مطلب اول این که امروز متاسفانه جامعه ما گرفتار یک افراط و تفریطه، یعنی از یک طرف عده‌ای تن به کار نمیدهن، از یک طرف عده‌ای با اینکه ضرورتی نداره دنبال شغل‌های دوم و سوم و کارهای سنگین به حدی که دیگه برای خودشون، زن و فرزندشون، استراحتشون، جسم و روحشون آسایشی نگذاشتن. این گرفتاری جامعه امروز ماست. هر دو غلطه. کسانی که تن به کار نمیدن، میدانید ما یه فصل مفصلی داریم، روایاتی که اهل بیت علیهم السلام مؤمنین رو تشویق به کار و کوشش و تلاش کردن. اجازه بدید من سخن رو با یه داستانی آغاز کنم. 2 نفر محضر امام صادق سلام الله علیه رسیدند، یه سوالی داشتن اما گویا روشون نمیشد مطرح کنن، هر کدام به دیگری اشاره میکرد که شما سوال کن. امام صادق سلام الله علیه متوجه این جریان شدن، فرمودن چیه؟ حرفی دارید؟ سوالی دارید؟ یک کسی به زبان آمد، یکی از این 2 نفر گفت آقا سوال ما اینه که ما نمیدونیم ما چی کاره ایم، مردم به ما میگن دنیا پرست، نمیدونیم دنیا پرستیم، خدا پرستیم. آقا فرمودن مگه چی شده؟ گفت ما دنبال کسب و کار و تجارت و کوشش و تلاش و اقتصاد و پول تهیه میکنیم، اولا از حلال تهیه میکنیم، دنبال حرام خاری نیستیم، حق خدا رو میدیم، خمس مالمون رو میدیم، زکات مالمون رو میدیم، به فقرا رسیدگی میکنیم، حج خانه خدا میریم، صله ارحام انجام میدیم. روایت اینه اخج بها اصل و بها رحمی، زندگی خودمون، زن و فرزندمون. شروع کرد مفصل تعریف کردن، از حلال تهیه میکنیم و در حلال مصرف میکنیم و خیشاوندان و ارهام و گرفتارها و نیازمندان و حج خانه خدا و صله رحم. خیلی تعبیر زیباست. امام صادق سلام الله علیه فرمودن لیس هذا من الدنیا، اسم این دنیا نیست اصلا. کی به شما گفته دنیا پرست؟ لیس هذا من طلب الدنیا، این دنیا همش آخرته. اونی که از حلال تهیه میکنه، در حلال مصرف میکنه، حق خدا رو میده، حقوق مردم رو ادا میکنه، اصلا اسم این دنیا نیست، همش آخرته. اینه که در روایات هست الکاد علی ایاله، کسی که برای زن و فرزندش تلاش میکنه کل مجاهد فی سبیل الله. در یه داستان دیگری هم هست، اینم خیلی زیباست. امام صادق علیه السلام دیدن که از اصحابشون دیر دنبال کسب و کار میره، مغازه میره، مثلا باید 8 صبح میرفت 10 صبح. خیلی تعبیر زیبایی، حضرت بهش فرمود اقدو الى عزک، فرمود چرا انقدر دیر میری؟ بازار تو نباید انقدر، مغازه تو نباید انقدر دیر شروع کنی. اغدو یعنی صبح زود. الی عزه که حضرت نفرمود به سوی بازار، کسب و کار و تجارت. به جای تعبیر کسب و کار و تجارت و بازار فرمود الی عزه که، صبح زود برو سراغ عزتت. یعنی یک اقتصاد آباد، یک اقتصاد زنده و پویا، یک کسب و تجارت خوب عزت جامعه اسلامیه. جامعه اسلامی باید اقتصادش آباد باشه، نیاز به دیگران نداشته باشه. اقدو، صبح زود سراغ عزتت برو. تعبیر سوم رو اجازه بدید از قرآن، قرآن کریم در 11 مورد، خیلی جالبه، 11 مورد قرآن وقتی خواسته نام ببره از مال، از مال دنیا، به جای اینکه بگه مال، تعبیر کرده به خیر. مثلا یسالونک ماذا ينفقون، یا در بحث وصیت کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، سوره مبارکه بقره، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اگر کسی خیری ازش به جا میمانه وصیت کنه. نفرموده ان ترک مالا، اگر کسی مالی داره وصیت کنه، فرموده ان ترک خیرا. 11 بار در قرآن به جای اینکه بگه مالا، مال ثروت، تعبیر به خیر کرده. پس بنابراین اقتصاد، کسب، کار، تجارت، کوشش، تلاش وسیله عزت جامعه اسلامی. ولی عده تن به کار نمیدن. و حالا اشاره میکنم متاسفانه امروز تو جامعه ما، شاید همین اول منبر شما بگید آقا شغل کجا بود، کار کجا بود که ما تن بدیم یا ندیم. درسته، منم خبر دارم مثل شما آمار بیکارهای فراوان رو، امیدواری مسئولین یه تلاش بیشتری کنن. ولی حرفم اینه، امروز متاسفانه مخصوصا جوانها تصور میکنن کار، تا میگی کار چی میاد تو ذهن؟ مرادف کار و اشتغال چی میاد تو ذهن جوانای ما؟ میز، اداره، کار اداری. اگه کار اداری باشه، اگه شغل اداری باشه، اینو کار میدونن. اما کشاورزی رو کار نمیدونن. چقدر بچه های کشاورزا هستن که دیگه تن به کشاورزی نمیدن؟ چقدر فرزندانی هستن که پدرانشون در کشاورزی موفق بودن، اما فرزندانشون دنبال کارهای اداری هستن متاسفانه. من اجازه بدید یه بحثی رو میخواستم بعدن بگم، همینجا عرض کنم. اتفاقا این که ما مقید باشیم، این که حتما دنبال کار اداری باشیم، خیلی در روایات مذمت شده. عزیزان من، این حدیث از آقا علی ابن موسر رضا سلام الله علیه ما هست، فرمود من آجر نفسه فقد حضر على نفسه الرزق. خیلی تعبیر زیباییه، من آجر نفسه، کسی که خودش رو در استخدام دیگری قرار بده، روزیشو محدود کرده. اینقدر جوانای ما، اینقدر جامعه اصرار دارن دنبال اشتغال در ادارات. من نمیدونم این چه برکتی داره. دنبال شغلای آزاد باشید، کارای تولیدی، کارای کشاورزی، دامداری. امروز عرض کردم ببینید چند درصد پدران کشاورز بچه هاشون اون شغل رو ادامه دادن. چقدر الان زمین های کشاورزی رو تبدیل میشه، از بین میره. روایت داریم عزیزان من، باور بفرمایید تو این موضوع امام رضا علیه السلام و اقتصاد، مهمترین یادآوری ها همینا هست. جای این حرفا همینجاست، تو حرم امام رضا سلام الله علیه، تو دهه کرامت باید بگیم. آقا علی ابن موسر رضا فرمودن با یا ضیعت ممحوقون، کسی که زمین کشاورزیشو بفروشه برکت از زندگیش میره. با یا ضیعه، ضیعه یعنی زمین کشاورزی، کسی که زمین کشاورزیشو بفروشه برکت از زندگیش میره. و مشتری ها مرزوقون، اونی که زمین کشاورزی رو میخره خدا روزی به او میده. الان ببینید یکی از خطراتی که داره کشور ما رو تهدید میکنه، میلیون ها هکتار زمین کشاورزی که هر روز داره از بین میره، تبدیل میشه کاربری های دیگه. چرا؟ چون بچه های کشاورزا، بچه های ده حاضر نیستن این شغلا رو ادامه بدن، دنبال یه منافع زودرس هستن. اگر کلام امام رو قبول داریم، این کلام امام، اگر بحثای اقتصادی رو قبول دارین، برید ببینید آسیب هایی که یه جامعه، منافع فردیمونو در نظر نگیریم، نگیم آقا من امروز این زمین رو کاربردش تغییر بدم، عوض بکنم، یه کاربری دیگه روش بگذارم، حالا من یه سودی میبرم. اما یه جامعه چی؟ بای و زیعه، فرمود کسی که زمینی کشاورزیشو بفروشه ممحوقون، برکت زندگیش میره. و مشتری ها، اونی که میخره و کشاورزی رو ادامه میده، مرزوقون. یه بار دیگه تأکید میکنم، تقاضا میکنم عزیزان باور داشته باشیم این تعبیرات دینی ائمه علیهم السلام بعضی از نکات بسیار دقیق و لطیف و ریز رو در مسائل اقتصادی و تجاری به ما یادآوری کردن. فرمود من آجر، دوباره میخونم این روایت رو، امام رضا علیه السلام فرمود من آجر نفسه، آجر نفسه یعنی بره دنبال شغلهای استخدامی، کارمند یه جایی باشه، حالا شرکت خصوصی باشه یا دولتی باشه، فقط حذر علی نفسه رزق، روزیشو محدود کرده. یه کارمند باید بنشینه اول ما تا آخر ما نگاهش به این باشه که آخر ما دولت چقدر بهش حقوق میده، همینه، روزیش بیش از این نیست. 30 سالم که شما کارمند بشی همینه، حالا یه چیزی هر سال آیا اضافه بدن اضافه ندن، یه مبلغی اضافه کنن، در برابرش هم تورم چند برابر اونی که اضافه میشه به حقوق شما، تورم اضافه میشه. اما تو شغلای آزاد اینجوری نیست، تو شغلای تولیدی اینجوری نیست، تو کشاورزی اینجوری نیست. اختیارمون دست خودمون باشه، اینقدر اصرار نداشته باشیم اجیر و استخدام یک شرکت باشیم، چه خصوصی چه دولتی. من آجر نفسه، کسی که بره دنبال کارهای استخدامی، فقط حذر رزقه، فقط حذر علی نفسه رزق، روزیشو محدود کرده. باید تا آخر عمر 30 سال نگاهش به همین حقوقی باشه که دولت یا این شرکت بهش میده. من درک میکنم اشتباه نشه عزیزان، من متوجه هستم درست مشکلات فراوانی هست، اما امروز یه بخشش این است که جامعه ما، مخصوصا جوانای ما، شغل رو فقط شغل استخدامی میدونن. هر شب دارن خواب میبینن، دعا میکنن، رؤیاشون این است که فردا یه آگهی یه جایی نوشته بشه، دولت یا فلان شرکت خصوصی استخدام کنن، نه برن یه جای استخدام بشن، آرزوشون اینه، شغل رو فقط همین میدونن. خب حالا شاید بگید آقا با چه سرمایه‌ای؟ شما که میگید شغل آزاد، با چه سرمایه‌ای؟ اتفاقا در روایت داریم، اینم جالبه، کسی آمد خدمت امام رضا علیه السلام، گفت آقا وظیفه ما چیه؟ من میخوام برم دنبال یه شغلی، سرمایه ای ندارم، سرمایه‌ام کمه. حضرت فرمود اذا فتحت بابک و بسطت بساطک فقد قضیت ما علیک، تو بساطتو پهن کن، وظیفتو انجام دادی، بقیهش با خدا. عزیزان من، مخصوصا جوانای عزیز، من تقاضا میکنم عنایت کنید، تصور نکنید همه کسانی که امروز یه تجارت آبادی دارن، یه وضع مالی خوبی دارن، حرف اولو در تجارت میزنن، یا نه یه تاجری 5 تا مغازه داره، 10 تا مغازه داره، یه کسی تو کارهای تجاری و اقتصادی موفقه، تصور نکنید از روز اول به اینجا رسیده، هزاران گرفتاری داشته، مشکلات داشته، اونم یه روزی سختی هایی که شما امروز باهاش مواجه هستی باهاش مواجه بوده. مع الاسف یکی از عادتهای بدی که ماها داریم، نمیدونم اینجوری هست یا نه، من اینجوری فکر میکنم، یکی از عادتهای بدی که ما داریم، تا میبینیم یه کسی درآمدش خوبه میشینیم محاسبه میکنیم این چقدر داره. مثلا میگم ما رفتیم پشت اتاق یک پزشک جراح مغز و اعصابی که حالا 30 سال سابقه داره، نشستیم اونجا تا نوبتمون بشه، حساب میکنیم آقا چند تا مریض میبینه، ها 30 تا مریض میبینه، چند تا عمل جراحی میکنه در هفته، 20 تا عمل جراحی میکنه، خب 20 تا عمل جراحی چقدر میشه؟ از هر کدوم اگه حداقل 10 میلیون بگیره، ماشاءالله 200 میلیون در هفته فقط همینه، چقدر ما نشستیم چتکه میندازیم این جراح چقدر پول میگیره. خب عزیز من نمیگی این تا رسیده به اینجا چه مراحلی رو طی کرده، چه سختی هایی رو تو زندگیش دیده، چه محرومیت هایی رو تحمل کرده. تا یه کاسب، یه تاجر، ماشاءالله نگاه کن، هم کارخانه داره، هم زمین کشاورزی داره، هم دامداری داره. حساب کن ببینیم از کارخانه چقدر گیرش میاد، از زمین کشاورز. برو عزیز سوال کن ببین از کجا به اینجا رسیده. من یه آقایی رو دیدم در یکی از عرض کنم که این کشورهای اروپایی، میگفتش که من الان 11 هتل دارم. 11 هتل در یکی از کشورهای اروپایی. یه ایرانی خیلی هم دنبال کارهای دینی و هیئتی و مجالس و محرم و سفر و فاطمیه. خودش برا من تعریف میگفت نگاه نکنید من الان 11 هتل اینجا دارم، من از نگهبانی هتل شروع کردم. روز اول نگهبان یه هتل بودم، همونجا فکرمو به کار انداختم، گفتم نگهبانی برا من کمه، یه قدم آمدم بالاتر، کارمند شدم، یه قدم آمدم بالاتر، یه سهامی خریدم، یه قدم آمدم بالاتر، یه بخشی از این هتل. بعد شد یه دونه، بعد شد دوتا، به یه روزه نرسیدم به اینجا. چرا امروز جوانای ما فقط یه پول آماده آماده خواب میبینن، رؤیا داشته باشن، و متاسفانه به خاطر اینکه دنبال اینجور درآمدهای آماده بی درد سر هستن، خیلی از گرفتاریان براشون پیدا میشه. پس حرف اولم اینه، امروز جامعه ما گرفتار افراط و تفریطه. عده‌ای تن به کار نمیدن، تن به کار نمیدن، فقط کار رو کارهای استخدامی میدونن، کارهایی که یه پول آماده بهشون برسه، کارهایی که دردسر توش نباشه. حاضر نیستن نگاه کنن ببینن اونایی که امروز وضع مالی خوبی دارن، اینا از کجا چه مراحل سختی رو طی کردن. من اونقدر دوست دارم وقتی گاهی میبینم این تاجرها، کاسبا، اینایی که در هر رشته، یه پزشکی، یه کشاورزی، یه ورزشکاری، وقتی میاد مصاحبه میکنه عوامل موفقیتش رو ذکر میکنه، شرایط سختی که داشته، انقدر من دوست دارم اینا رو گوش میکنم. باور بفرمایید، با میل و رغبت لذت میبرم. جوانای عزیز برید سوال کنید، رسانه هام تو این زمینه من تقاضا میکنم. یکی از کارهای بسیار خوبی که رسانه ها باید انجام بدن، برن با این چهره های موفق مصاحبه کنن، سختی های زندگی رو از اینا بپرسن، این سختی ها رو جوانای ما بشنون، ببینن اگر یه ورزشکار، اگر یه صنعتگر، اگر یه تولید کننده، اگر یه تاجر، اگر یه عالم، اگر یه مدیر، اگر یه مبلغ، اگر یه آیت الله، هر کسی امروز یه توفیقی داره، ازش بپرسین چجوری به اینجا رسیده. حالا من یه مثالی، همین روزا با یکی از اساتید بزرگوار حوزه من یه کاری داشتم، یکی از عزیزان یه کاری داشت، من واسطه بودم. میگم آقا اگه میشه این استاد حوزه رو برای ما پیدا کن. آقا من هر دری زدم نشد. گفتم این آقا تلفن همراه نداره؟ گفتن نه. گفتم تلفن ثابت نداره؟ گفتن نه. با 1000 مکافات یه جایی پیداشون کردیم، گفتن فلان ساعت فلان منزل برید اونجا هستن. رفتم اون منزل، گفتم آقا خدا پدرتو بیامرزه اینجا چه میکنی؟ گفت من اینجا یه خانه گرفتم، از صبح زود میام اینجا برای مطالعه تا دیر وقت، هیچ کسی خبر نداره من اینجا هستم. روزی 10 ساعت فقط اینجا مطالعه میکنم، نه تلفن همراه دارم، نه تلفن ثابت دارم، نه کسی جای منو اینجا خبر داره، فقط میام اینجا درس میخونم، مطالعه میکنم، کارم فقط مطالعه است اینجا. مخصوصا اینجا رو گرفتم کسی اطلاع نداشته باشه، خبر نداشته باشه، دنبال اسیر تلفن همراه و ثابت و این چیزام نباشم، فقط مطالعه کنم. کدوم یکی از جوانای ما روز 10 ساعت مطالعه میکنن؟ کی 10 ساعت مطالعه میکنه؟ مگه این تلفن ها میگذره؟ مگه فضاهای مجازی میگذره؟ روزی 10 ساعت دیشب براتون گفتم فقط تو وایبر و واتساب و لاین و نمیدونم بازی ها و دنبال این چیزا هستیم. اگر یه عالم موفق رو میبینیم، اگر یه تاجر موفق رو میبینیم، اگر یه پزشک موفق رو میبینیم، اگر یه ورزشکار موفق رو میبینیم، هر کسی رو بریم شرایط سختی که او تحمل. پس حرف اول من اینه، امروز جامعه ما گرفتار افراط و تفریط، عده‌ای تن به کار نمیدن. نقطه مقابلش، عده‌ای تن به کار میدن، نه زیادی، شغل دوم، شغل سوم، چه خبره؟ عده از این طرف افتادن، راه نمیدن دیگران بیان. اینم خطر داره، اینم کار خوبی نیست. آثار بسیار بدی تو زندگی اقتصاد اسلامی این نیست که یه عده‌ای تن به کار ندن، عده‌ای دنبال شغل دوم و سوم و چهارم باشن. یه جمله‌ای داره امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه در نامه به امام حسن علیه السلام، نامه 31، نامه امیر مؤمنان، بزرگترین طولانی ترین نامه اخلاقی نهج البلاغه، نامه 31 امام امیر مؤمنان سلام الله علیه به امام حسن، یه جمله حضرت میفرماید و علم یقینا، پسرم حسن جانم عزیز من، یقین داشته باش، انک لن تبلغ عملک ولن تعد و اجلک، یقین داشته باش انسان به همه آرزوهاش نمیرسه، آرزوها باید با واقعیت ها هماهنگ باشه. فاجمل فی الطلب فخفز فی الطلب و اجمل فی المکتسب، در کسب و کار اعتدال داشته باش. من چندی پیش سوار یه ماشین شدم، یه راننده تاکسی از من سوال کرد آقا ساعت چنده؟ گفتم خب این ماشینت ساعت داره دیگه، ساعت 12 شبه. گفت میدونی من از ساعت چند پشت فرمان تاکسی هستم؟ گفتم نه نمیدونی. از کی؟ گفت من از 6 صبح پشت این فرمانم، 12 شب. خب عزیز من، کسی که 18 ساعت پشت فرمان تاکسی بنشینه، این شغل سخت تو گرما و سرما 18 ساعت، این وقتی برگرده خانه دیگه میتونه یه پدر مهربانی برای فرزندانش باشه، دیگه اعصاب داره یک شوهر مهربانی برای همسرش باشه. من میدونم الان شما دوباره میگید آقا خبر نداریم، ما 3 شغلم میریم بازم گرفتاریم، بازم قسطامون نمیرسه، بازم. من تصدیق میکنم درسته، اما اینم جواب داره، اگه واقعا یه عده گرفتارن هیچ، ولی یه عده بحث گرفتاری نیست، میشه زندگی رو یه جوری تنظیم کرد. مخصوصا من اینجا تقاضا میکنم، نقش عمده رو تو زندگی ها خانم ها دارن. خانم محترم، با 1 شغل شوهرت بساز، با 2 شغل شوهرت بساز، راضی نباش شوهرت 18 ساعت کار بکنه. یه کمی اونایی که لوازم تجملی زندگیه، تجملات زندگی رو کم کنیم، به ضروریات قانع باشیم. شما یه شوهر داشته باشی با 18 ساعت کار، ولی تجملات زندگیمون خوب باشه، پردمون خوب باشه، دکوراسیونمون خوب باشه، مبلمون رو عوض بکنیم، یخچال فریزرمون خوب باشه، تلویزیونمون LCD باشه، اینا همه رو راه بیاندازیم، اما یه مرد 18 ساعت کار که شب میاد خونه دیگه جنازش میاد خونه، این دیگه چجوری میخواد اصل چند روز دیگه انواع و اقسام بیماری های جسمی، بیماری روحی، دیسک کمر میگیره، دیسک گردن میگیره، درد پا میگیره، ناراحتی اعصاب میگیره، تمام این پولایی که تو 18 ساعت کار به دست آورده یا باید بده برای درمان بیماری های جسمیش یا درمان بیماری های روحیش، جنازش میاد مال شما. اون وقت دکوراسیونمون عوض شده، مبلمانمون عوض شده، پردمون عوض شده، یخچال فریزرمون عوض، راضی هستیم به این؟ ماشینمون عوض شده، خانمون بزرگتر شده. باز نگید من در نه، خدا میدونه، من میدونم، من قبول دارم بعضیا گرفتارن، مشکلاتی دارن، درسته، بعضیا با همین کارهای مضاعفم هم باز تو ضروریات زندگیشون معطلن، من میفهمم، ولی همه اینجوری نیستن. اگه انسان به امیر مؤمنان میفرماید خفز فی الطلب، اجمل، اعتدال داشته باشیم در کسب و کار. یه مرد مهربان، عرض کردم چطور میشه آدم بعد از 18 ساعت دیگه کی وقت این بیاد تو خانه؟ بچه ها میتونن، بچه ها نیاز به پدر ندارن، این میشه بعد از 18 ساعت کار با آرامش بیاد تو خانه، با مهربانی، با محبت، با صمیمیت بیاد تو خانه؟ من یه وقتی مفصل این بحث رو در همین حرم نورانی آقا علی ابن موسر رضا علیه ما سلام الله، یک هفته این بحث رو مفصل مطرح کردم، گفتم ما 3 تا باور باید تو زندگیمون بیاد، 3 باور. باور اول این قرآنه، میفرماد نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. شما دنبال کسب و کار باش، ما نباید تن به تنبلی بدیم، نباید دنبال بیک، ولی یادمون باشه خدا میگه نحنو، ما روزی رو تقسیم میکنیم، نحنو قسمنا بینهم، از حد اعتدال نگذاریم، روزی دست خداست، روزی رسان خداست. چقدر این تعبیر زیباست، الله اکبر. امیر مؤمنان که امیر بیانه، سلام الله علیه. شما ببینید اگه امیر مؤمنان یه وقت یه مطلبی رو بپسنده چقدر مهمه. امیر مؤمنان یه وقت یه مطلبی رو بپسنده. امیر مؤمنان میفرماید لقمان حکیم گفته. امیر مؤمنان این سخن لقمان حکیم رو پسندیده. امیر مؤمنان کلام لقمان حکیم رو بپسنده، خیلی مهمه. چی گفته لقمان حکیم؟ لقمان حکیم میگه تعجب از این انسان، خداوند متعال، الله اکبر، خداوند متعال تو سه مرحله به ما روزی داد، ما هیچ نقشی خودمون تو این روزی ها نداشتیم، وقت حالا مرحله چهارم که خودمونم نقش داریم تلاش میکنیم، ما به خدا بدگمانیم، به خدا سوء ظن داریم. اون سه مرحله کجاست؟ یک، اون وقتی که ما در شکم مادر بودیم، کی روزی ما رو آماده کرد؟ ما برنامه ریزی کردیم؟ دو، اون وقتی که به دنیا اومدیم از شیر مادر، ما برنامه ریزی کردیم شیر مادر برای ما آماده شد؟ ما برنامه ریزی کرده بودیم قبل از ولادت، فرستاده بودیم یه هیئتی رو که برید آماده بکنید شیر ما آماده باشه بعد از ولادت ما؟ ما برنامه ریزی کرده بودیم که ایزد، اصلا واقعا عجیبه، قبل از اینکه انسان به دنیا ما برنامه ریزی کردیم. سوم، اون روزایی که سر سفره پدر و مادر بودیم، یه بچه‌ای بودیم، یه کودکی بودیم، 2 سالمون، 4 سالمون، 5 سالمون، 10 سالمون، اونقدر خدا مهر و محبت ما رو در دل پدر و مادرها گذاشته. ببینید پدر و مادر با شیره جانش، چقدر آدم گسته، چقدر پدر مادرها زحمت میکشن بچه هاشون زندگی آبرومند داشته باشن. لقمان حکیم میگه تو سه مرحله خدا بهت روزی داد، هیچ نقشی نداشتی، تو شکم مادر 1، شیر مادر 2، سر سفره پدر و مادر 3، حالا بزرگ شدی، خودت کاسبی، تاجری، دنبال کسب و کاری، و حالا تو به خدا بدگمانی، فکر میکنی شاید خدا معطلت بگذاره، شاید خدا روزی بهت نده. اون سه مرحله ای که نقش نداشتی خدا معطلت نگذاش. باور بکنیم، باور اول، نحن قسمنا، ما تقسیم کردیم. دنبال کار و کوشش و تلاش باشیم، ولی تقسیم روزی دست خداست. دنبال حرام خاری ها نریم. باور دوم، یادمون باشه اگر رفتیم دنبال حرام، خدا از حلال کممون میگذاره. آی زارین امام رضا، من بارها گفتم حرم امام رضا مشرف میشید، تو رو خدا فقط حوائج مادی نخواهیم از امام رضا، عیب نداره مادی هم بخواهیم، ولی همش هم حوائج مادی نباشه، معنوی هم بخواهیم. از امام رضا بخواهیم ایمانمون تقویت بشه، باورهای دینیمون تقویت بشه. باور بکنیم پیامبر خدا فرمود اگر کسی رفت دنبال مال حرام، به همون مقداری که از حرام تهیه کنه خدا از حلال کمش میگذاره. زرنگی نکردیم ما. اگه با ربا اضافه شد، اگر با کم فروشی اضافه کردیم، اگه با رشوه اضافه کردیم، اگه با غش در معامله کلا سر مسلمان گذاشتیم اضافه کردیم، یقین داشته باشیم پیامبر قسم خورد فرمود مطمئن باش خدا از روزی حلالت کمت میذاره. چرا؟ چون روزی معینه، مقدره، و ما من دابت الا علی الله رزق، روزی همه ما مقدره. اگر رفتیم دنبال حرام فکر نکنیم زرنگی کردیم زیاد شد، نه، روزی که مقدره، خدا از حلال تضمین کرده، اگر از حرام اضافه کردیم از حلال سهممون کم میشه. اینا بحثای قرآنی و دینیش مفصله، مجال نیست من بیش از این توضیح بدم. باور بکنیم امروز جامعه ما متاسفانه گرفتار یه سلسله حرام خاری ها هست. امروز تو کشور ما رباخاری نیست، امروز تو کشور ما رشوه خاری نیست، امروز تو کشور ما کم فروشی نیست. الله اکبر. قرآن 17 بار این تعبیر رو داره، میگه ویل، وای، ویلون یعنی وعده عذاب، یعنی وعده جهنم، ویل یعنی عذاب، ویلون. آیاتشو بخونید، گاهی میفرماد ویلون للمشرکین، گاهی میفرماید ویلون للمکذبین. تا تو ردیف ویلون للمشرکین ویلون للمکذبین یه ویلون دیگه داریم، بخونید سومیشو، ویلون للمتففین. وای بر کم فروشو. آقا کم فروشی در ردیف تکذیب، ویلون للمکذبین، للمشرکین، ویلون للمتففین. اینا حرامخواری ها تو جامعه ما نیست؟ البته تا میگیم کم فروشی درسته یه مستاقش تو کسب و کاره، ولی آیا تو ادارات نیست؟ اگر یه کارمند از کارش کم بگذره، اگر یه مدیر تو خدماتش کم بگذره، اگه یه معلم تو خدماتش، اگه یه روحانی، یه سخنران، خدا رحمت کند مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه، مرحوم شیخ عباس رحمت الله علیه، یا آقازاده داشتن، حاجی میرزعلی آقای محدث زاده، از دنیا رفت، مرد بسیار بزرگی بود، منبرای بسیار خوبی داشت رحمت الله علیه. ایشون میفرمودن یه شب من یه حدیث خوندم توی یه جلسه، بعد از جلسه یا آقای از من پرسید سند این حدیث کجاست؟ گفتم بلد نیستم. خیلی ناراحت شدم که چرا سند حدیث رو بلد نبودم. شب پدرم رو خواب دیدم، یعنی مرحوم حاج خباز صاحب مفاتیح، پدرم رو خواب دیدم، فرمود پسرم این حدیث فلان کتابه، ولی یادت باشه بدون مطالعه بری منبر، حق و ناس جواب خدا رو نداری بدی، مطالعه کن برو منبر. کم فروشی یکیش هم تو منبره، یکیش هم تو اون معلمه، یکیش هم تو اون مدیره، یکیش هم تو اون کارخانه است که اتومبیل دست مشتری میده، هنوز از پارکینگ کارخانه بیرون نیامده، 4 تا اشکال داره، هفته بعد 10 تا اشکال به هم میزنه، آقا گارانتی داره، بیچارت میکنه تا این گارانتی خدمات بهت بده. بعدم میگن آقا تولیدات داخلی. چجوری تولیدات داخلی؟ نباید اون صنعتگر در کارش کم کارش نگذره. ویل للمتففین، ویل للمشرکین، ویل للمکذبین، که اینا ردیف همه فقط تو کسب و کاره، فقط اونجاست، جای دیگه نیست. اگر باور کردیم، این باور دوم، باور اول، باور اول نحنو قسمنا، خدا میگه ما روزی رو تقسیم کردیم، باور دوم رفتی دنبال حرام، یقین داشته باش از حلالت کمت میذاریم، اضافه نمیشه، فکر نکن زرنگی کردیم. اگه من با کم فروشی، اگر من با رشوه خاری، اگر با ربا خاری فکر کردم دارم اضافه، یقین، اگه این یقین تو جامعه ما میامد خیلی از مشکلات حل میشد. باور میکردم ثروتی که با ربا اضافه بشه، یقین داشته باشم مطمئنن از روزی حلالم کم میشه، چیزی اضافه نمیشه، از رزق حلال من کم میشود. اینم مطلب دوم. و باور سوم، ولو بسط الله الرزق لعباده، خداوند میفرماید بعضی ها مصلحتشون روزی گسترده نیست. لو بسط الله، برای بعضی ها اگه ما روزی رو گسترده کنیم بیش از این مصلحتشون نیست. لبقوا فی الارض، اینا باز بحثای مفصل تفسیری و قرآنی داره، مجال نیست، ولی اجمالا عرض میکنم عزیزان باور داشته باشیم، اگر ما ایمان داریم، اگر به قرآن باور داریم، اگر به معارف دینی، اگر به کلام اهل بیت علیهم السلام باور داریم، ما باید از خدا حاجت بخواییم، باید کارو کوشش کنیم، باید دنبال تلاش اقتصادی و تجاری باشیم، اما گاهی مصلحت ما بیش از این نیست. من همینجا تو حاشیه بگم، زائرین امام رضا علیه السلام میایید حرم امام رضا، از امام رضا حاجت میخواهید، خود امام رضا رو واسطه میکنید در خانه خدا، خیلی خوبه، ولی اگر یه وقتم یه حاجتی برآورده نشود، خدای نکرده قهر نکنیم با علی ابن مسر رضا. بابا باور کنیم مصلحت ما رو خدا بهتر از ما میدونه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله علیه، استاد مرحوم علامه طباطبایی، استاد مرحوم آیت الله بهجت، استاد خیلی از بزرگان، استاد اخلاق و عرفان این شخصیت ها بوده. ایشون میفرمودن زندگیشون خیلی فقیرانه بوده، آیت الله اصلی آقای قاضی زندگیشون فقیرانه بوده، خودش میفرموده، میفرموده من یقین دارم آزمون من در دنیا به فقره، امتحان من به فقره، فایده ای هم نداره، خدا اینجوری مقدر کرد، تا آخر عمر با اینکه ایشون عیالوار بود تا آخر عمر فقیرانه زندگی کرد، میگفت آزمون من، امتحان من به فقره. یه کسی آزمونش به فقره. ما حاجت بخوایم، کار و کوشش و تلاش داشته باشیم. خود این مرد بزرگ مرحومات الله قاضی میفرمود من یه حاجتی از خدا داشتم. زارین امام رضا خوب عنایت کنید، دلم میخواد با ایمان بیشتر از حرم برگردیم. خدا نکنه یه وقت بیاییم زیارت امام رضا، دو روز، سه روز، یه هفته، ده روز مشهد امام رضا، با ایمان ضعیفتر برگردیم، قهر کنیم، نه آقا ما یه حاجت، امام رضا حاجت ما رو ندادی، ما دیگه نمیاییم حرمت. مرحوم آیت الله قاضی میفرمودن رحمت الله علیه، من یه حاجتی داشتم، بعد از هر نماز این حاجت رو از خدا میخواستم، بعد از نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا برآورده نشد. یه روز، دو روز، یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه، یه سال، دو سال، الله اکبر. بعد از 40 سال برآورده شد؟ نه، بعد از 40 سال تازه متوجه شدم به مصلحت من نبوده که برآورده بشه. اینا رو میگن ایمان. این میشه آیت الله قاضی، این میشه استاد آیت الله بهجت و علامه طبع. برای خدا تکلیف تعیین نکنیم. یه شب گفتم خدا رحمت کنه برای آیت الله احمدی میانجی، میفرمود از خدا حاجت بخواید ولی برای خدا تکلیف تعیین نکنید، برای امام رضا تکلیف تعیین نکنیم. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. اینم نکته دوم، بحث خیلی مفصله ولی فکر میکنم دیگه بیش از این تصحیح نکنم، خستتون کردم. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل به اون عنایت بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد قلب نورانی امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. به همه ما لیاقت نصرت و یاریش، جلب رضایتش، شهادت در رکابش عنایت بفرما. علما، مراجع، حوزه‌های علمی، رهبر معظممون مؤید و منصور بدار. خدایا مرزا، منظورین، ملتمسین لباس عافیت بپوشان. خدایا به حق محمد و آل محمد دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان. خدایا به حق محمد و آل محمد زیارت خانه خودت مدینه الرسول، عتبات عالیات، مشهد الرضا با معرفت و مکرر نصیب ما، نسل و ذریه‌مون با معرفت و مکرر روزی بگردان. عزیزان من فیض میدن تقدیم به روح مقدس و مطهر امام رضا صلوات بلندی خواهد.